ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم.
ساعت 4 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری افغانستان در یک بحث مجازی تاکید کرد که کشورش در معرض فروپاشی قرار ندارد. غنی رئیس جمهوری افغانستان که در یک بحث مجازی در مرکز بین‌المللی نظامی گنجوی که به ابتکار جمهوری آذربایجان در شهر باکو برگزار شده بود درباره روند صلح، تصمیم خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی و ناتو از افغانستان و همچنین همگرایی و مسائل منطقه‌ای سخن می‌گفت، افزود مشارکت زنان افغان در تمام سطوح افزایش یافته و اکنون آنان از خود نمایندگی می‌کنند. غنی روز پنجشنبه نیز در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در کابل با استقبال از خروج نیروهای اشغالگر خارجی از افغانستان تأکید کرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نشان دادند که به تنهایی قابلیت دفاع از کشورشان را دارند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در دیدار با وزیر خارجه آمریکا از خروج نظامیان آمریکایی از کشورش استقبال کرد. روز گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله و شماری دیگر گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی افغانستان وارد جنگ‌های داخلی نخواهد شد. سران پاکستان و ترکیه در تماس تلفنی اوضاع امنیتی منطقه و ویژه آخرین تحولات صلح بین‌الافغانی و تصمیم آمریکا برای خارج کردن نیروهایش از افغانستان را بررسی کردند. دفتر صدر اعظم پاکستان پنجشنبه شب با صدور بیانیه‌ای از تماس تلفنی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با عمران خان صدر اعظم پاکستان خبر داد و افزود دو طرف در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور پیرامون روابط و تقویت همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند. در این بیانیه آمده صدر اعظم پاکستان بر اهمیت حل و فصل سیاسی بحران افغانستان پیش از خروج برنامه ریزی شده ی امریکا از این کشور تاکید کرد و گفت اسلام آباد از آغاز مذاکرات داخلی افغانستان به طور کامل حمایت و این روند را تسهیل کرده است. عمران خان افزود مذاکرات بین الافغانی فرصت تاریخی فراهم کرده و رهبران افغان باید از آن برای دستیابی به یک توافق سیاسی گسترده و همه جانبه استفاده کنند. طبق این گزارش، جنرال باجوا، فرمانده اردوی پاکستان هم در دیدار با کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد از تصمیم واشنگتن برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از افغانستان استقبال کرد. سخنگوی پلیس ولایت قندهار افغانستان از کشته شدن 4 غیر نظامی بر اثر انفجار مین کنار جاده ای خبر داد. جمال ناصر بارگزای سخنگوی پلیس قندهار روز جمعه بر رسانه‌ها گفت این 4 غیر نظامی از جمله 2 کودک و 1 زن بر اثر انفجار مین کنار جاده ای در حومه ولسوالی شاولیکوت این ولایت جان خود را از دست دادند. و گفته این مقام پلیس قندهار این انفجار هنگام عبور موتر حامل غیر نظامیان از منطقه مذکور رخ داده و تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. قندهار یکی از ناامن‌ترین ولایت افغانستان است که گروه طالبان در بخشی از آن حضور و فعالیت گسترده دارد. وزرای امور خارجه ترکیه و افغانستان تلفنی درباره روند صلح افغانستان رایزنی کردند. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگو با حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان گفت انقره با تلاش‌های خود برای برگزاری هرچه بهتر نشست صلح استانبول ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه افغانستان هم ابراز امیدواری کرد که در نشست آینده نتیجه مثبتی برای صلح افغانستان حاصل شود. در آستانه برگزاری کنفرانس استانبول، آمریکا اعلام کرد عملیات خروج نیروهایش از افغانستان را با 11 سپتامبر موکول کرده و به دنبال آن طالبان اعلام کرد تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند، در هیچ نشست صلح شرکت نخواهد کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد زمینه‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی ایران و افغانستان وجود دارد. حسین نوشابادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت روابط ایران اسلامی با کشور افغانستان می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی، ترانسپورت، فرهنگی و در زمینه‌های مختلف توسعه یابد. نوشابادی در خصوص اهمیت تدوین سند راهبردی میان تهران و کابل افزود افغانستان به عنوان کشور دوست و همسایه از جایگاه مناسبی در روابط تجاری و اقتصادی ایران برخوردار است. با گفته نوشابادی ایران اسلامی همواره به عنوان یک همسایه در کنار مردم افغانستان بوده است. نوشابادی با اشاره به اینکه سیاست ایران در حوزه بین الملل و سیاست خارجی معطوف به کشورهای همسایه است و اولویت برقراری روابط با همسایگان است افزود می توان تفاهم نامه های راهبردی را با ترکیه، عراق، پاکستان، جمهوری آذربایجان و افغانستان تبیین کرد زیرا ظرفیت های همکاری در قالب تفاهم نامه های راهبردی افزایش می یابد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران خاطر نشان کرد افغانستان مستعد پیشرفت، پرجاذبه و دارای مردمی فرهنگ دوست و علاقمند به جمهوری اسلامی ایران است که این امور می تواند زمینه ساز همکاری های مشترک خوبی باشد. رایزنی های هیئت ایرانی و گروه 4 جمع 1 در وین در جریان است و قرار است گفتگوهای فنی به صورت 2 و چند جانبه در سطوح مختلف بین طرف ها ادامه یابد. رایزنی های تیم مذاکره کننده ایرانی و اعضای 4 جمع 1 شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه و اتحادیه اروپا همچنان در وین در جریان است. قرار است امروز گفتگوهای فنی به صورت 2 و چند جانبه در سطوح مختلف بین طرف ها ادامه یابد. در پی برگزاری نشست دیروز کمیسیون مشترک برجام مقرر شد که گفتگوهای فنی در نشست‌های کارشناسی در دو حوزه رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای ادامه یابد. نتایج نشست‌های این دو گروه کارشناسی و کمیسیون مشترک اعلام می‌شود. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران از روز سه شنبه با رؤسای هیئت‌های چینی و روسی و همچنین انریکا مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60% خبر داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز جمعه در توییتی نوشت با افتخار اعلام می‌کنم در ساعت 40 دقیقه نیمه شب گذشته دانشمندان ایرانی توانستند اورانیوم با غنای 60% دسترسی یابند. قالیباف افزود این موفقیت را با مردم شجاع ایران اسلامی تبریک می‌گویم. اراده ملت ایران معجزه‌آفرین است و هر توطئه‌ای را خنثی خواهد کرد. برابر نامه و اطلاعات طراحی ایران که روز سه‌شنبه تحویل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد، غنی‌سازی 60% در دو زنجیره سنتریفیوژهای جدید IR4 و IR6 در نطنز انجام می شود. جمهوری اسلامی ایران از 23 فوریه برخی اقدامات داوطلبانه تحت برجام را در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران متوقف کرده است. بر اساس بندهای 26 و 36 برجام، در صورت پایبند نبودن طرف مقابل با تعهداتش، ایران حق دارد اجرای تعهدات خود را به شکل کلی یا جزئی متوقف کند. ایران تاکید کرده است در صورت رفع تحریم ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام، آماده بازگشت و تعهدات برجامی خود است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اردوی جمهوری اسلامی ایران آماده پاسخ قاطع به هر نوع تهدید و اقدام شوم دشمنان هستند. سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز جمعه در پیام تبریک به مناسبت روز اردوی جمهوری اسلامی ایران با سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اردوی جمهوری اسلامی ایران را ضامن امنیت پایدار کشور و آرامش کم نظیر ملت ایران دانست و تاکید کرد. نیروهای مسلح ایران آماده پاسخ قاطع به هر نوع تهدید و اقدام شوم دشمنان هستند. در ادامه پیام سردار سرلشکر باقری آمده است: صحیفه افتخارات اردو وفادار و فداکار در عرصه‌های گوناگون دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و مشارکت در مقابله تمام عیار با ضد انقلاب مسلح و تهدیدات فراروی ایران عزیز و ویژه در 8 سال دفاع مقدس و دیگر میادین پس از آن دوران پر افتخار و دیعی ارزشمند، راهگشا و الهام بخش برای نسل‌های مشتاق خدمت و مسئولیت پذیری در این سازمان است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران افزود: درخشش امروز ارتشیان غیور و ایثارگر در عرصه‌های اجتماعی و خدمات رسانی به مردم در جریان سیل، زلزله، بیماری کرونا و دیگر بلایای طبیعی، در امتداد مجاهدت‌های بزرگ و غرورآفرین گذشته که در همراهی با سایر نیروهای مسلح جلوه‌گر شده است، نشان می‌دهد اردوی عزیز در حقیقت پشتوانه ملت و منافع ملی و ذخیره کارگشا برای پاسخ به نیازهای غیر نظامی کشور نیز با شمار می‌رود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
همراهان عزیز شنونده، عصر جمعه تان بخیر باشه. انشاءالله در این لحظه برنامه مجله اقتصادی آماده پخش است که تقدیمتان میشه و پس از آن هم برنامه شکرستان را خواهید شنید. اما اکنون مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، اسلامزاده هستم با همراهی بصیر احمد حسین‌زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. نخست عناوین مهم برنامه. توجه ایران به سرمایه گذاری در شرق افغانستان. افتتاح چند پروژه راهسازی در افغانستان. و افزایش صادرات از گمرک اسلام قلعه و تورغندی در غرب افغانستان. موسیقی بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفرش به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان و نشست با ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار گفت ایران در نظر دارد در بخش‌های کشاورزی، معادن، دامپروری و انرژی برق در افغانستان سرمایه گذاری کند. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار هم ضمن قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و حمایت ایران از دستاوردهای 20 ساله مردم افغانستان گفت سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در رشد و توسعه این منطقه و همچنان اشتغال زایی تأثیر گذار باشد. همکار گزارشگر ما آصف شینواری در جلال آباد گفتگوی داشت با آقای بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و در ابتدا از وی در مورد اهداف سفرش به ننگرهار پرسید.
این منطقه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی داره. روابط با برادران پشتو همیشه جزء اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران هست. این منطقه هم از لحاظ فرهنگی، تمدنی، هم از لحاظ تاریخی، از لحاظ اقتصادی از اهمیت فوق‌العاده برخوردار هست و اینکه ما بتونیم با این منطقه ارتباطات خوبی داشته باشیم و با مردم این منطقه، مردم خوب این منطقه ارتباط داشته باشیم و بتونیم روابط تاریخی، فرهنگی، تمدنی که قبلا در طول تاریخ داشتیم و دوباره احیا بکنیم و همینطور با توجه به اینکه این منطقه یکی از مراکز و قطب‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی افغانستان هست، شناخت بیشتر از این منطقه، ارتباط بیشتر با این منطقه، ارتباط و بخش خصوصی جزء اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است.
مردم حوزه شرق به این باور هستند که این منطقه خیلی مهم و دارای اهمیت استراتژیک. از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در رسای مختلف به خصوص بورسیه‌های تحصیلی و کارهای عمرانی به دور مانده است. پاسخ شما چی است؟
ممکنه حالا به خاطر بعد مسافت، دوری و مسائل امنیتی ایران حضور کمرنگ‌تری داشته باشه، ولی امروز من به مقامای ننگرهار، به خصوص دانشگاه و بخش خصوصی گفتم که جمهوری اسلامی ایران آماده است که تمام ارتباطات و امکاناتی که هست رو در اختیار اونها هم قرار بده، هم از لحاظ بورسیه تحصیلی و هم سایر برنامه ها، و امیدواریم که بتونیم در این زمینه اگر قبلا کمبودی بوده یا کمکاری بوده رو جبران بکنیم.
برنامه های برای کمک به مردم این حوزه در نظر است؟ از سوی دیگر مواقع بیشتری برای سرمایه گذاری در بخش های معدن و انرژی آفتابی و همچنان کشاورزی برای تجار ایرانی وجود دارد. آیا شما در خصوص تشویق و ترغیب تجار و سرمایه‌گذار ایرانی به این منطقه کمک میکنید؟
ما برنامه‌هایی داریم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی به خصوص در بخش خصوصی هم در افغانستان هم ایران. در ماه‌های اخیر چند تا کمپانی از ایران در مسائل کشاورزی اومدن منطقه ننگرهار رو بازدید کردند. ما همینطور در عرضه انرژی پیشنهادهایی رو داشتیم که امروز به بخش خصوصی ارائه دادیم و آمادگی داریم که در این حوزه ها سرمایه گذاری کنیم و بخش خصوصی ایران هم تو این زمینه آماده سرمایه گذاری.
در حال حاضر سطح مهارت‌های اقتصادی بین دو کشور، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، در چه قرار است به نظر شما؟
سال گذشته من فکر کنم که روابط اقتصادیمون خوب بود. حدود 3 تا 3.5 میلیارد دلار تعاملات اقتصادی داشتیم که من فکر کنم جای توسعه داره، جای پیشرفت داره. علاوه بر صادرات کالا، بحث ترانزیت کالا از ایران یا از افغانستان یک عرصه جدید هست. راه آهن که افتتاح شده بحث‌های جدیدی رو آغاز کرده و همینطور ما امیدواریم که بتونیم با سرمایه‌گذاری‌های بیشتری که انجام بدیم بتونیم کالاهای کشاورزی و گوشت قرمز از افغانستان به ایران صادر بشه.
به نظر شما چه ظرفیت‌هایی برای افزایش همکاری‌های بین دو کشور وجود دارد؟
همونطور که من خدمتتون گفتم در عرصه انرژی، در عرصه کشاورزی، در تولید، سرمایه‌گذاری در تولید کشاورزی در افغانستان، صادرات کالاهای کشاورزی افغانستان به ایران و صادرات دام و گوشت قرمز از افغانستان به ایران و همینطور در عرصه توریسم گردشگری و سلامت، من فکر کنم عرصه هایی است که باید بیشتر روش کار کنیم.
به نظر شما موانع هم بر سر راه همکاری ها بین دو کشور وجود دارد؟
چند تا موانع عمده ما داریم. شاید عمده ترین موانعی که وجود داره تعزیرات بین المللی و تحریم های ناجوانمردانه مردانه‌ای هست که علیه جمهوری اسلامی ایران هست و مشکلات بانکی که برای ایران و تجار ایجاد میشه که امیدواریم اون مسئله به زودی حل بشه. مسئله بعدی که مانع بعدی عدم شناخت دو طرف از همدیگه هست. بخش از مردم افغانستان مخصوصا در حوزه شرقی شناختی از تولیدات، توانمندی‌ها و کالای ایرانی ندارند و همینطور شاید ایران بخش خصوصی و بخش دولتیش هم شناخت دقیقی از ظرفیت‌های افغانستان نداره و مشکل بعدی هم مشکل ناامنی در افغانستان هست که توسعه همکاری رو خیلی با سختی روبرو می‌کنه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با سلسله برنامه تحت عنوان صدر و صد مژده در برنامه هفته راهسازی و بهسازی شهری و افتتاح پروژه های وزارت های فواید عامه، شاروالی کابل و اداره انکشاف زون پایتخت اشتراک و سخنرانی کرد. در مراسمی که به این مناسبت در قصر چارچنار ارگ انجام شد، معاون اول رئیس جمهوری و شماری از اعضای کابینه و اعضای شورای ملی نیز حضور داشتند. اشرف غنی در این مراسم در مورد پروژه های راهسازی گفت:
۳۴۰ کیلومتر سرک یا آماده سو یا با آماده کیگی. در ایزم سرک شورابک سپین بولدک که از خواستای مهم تجار قندار و سرمایه‌دارای قندار بود که یکی از نقطه شریان ارتباط است بر ما، پول ما ماماگان و خالگان تا دا مبارکی وایم. سرک شرن انگور هده که بازم یکی از شریانای عمده است، دم پول تا مبارک وایم. سرک دانش الی پل مغان ولایت کاپیسا بر طول 20 کیلومتر و تمام وکیل صاحبای محترم کاپیسا ایره تبریک میده و تمام مردم. سرک ارملک الالامان یکی از عمده ترین کارهای ما در افغانستان است، از جهت که سرک القوی بالاخره مثل کمال خان واره سرک القوی ما عین ارزش داره. امروز تکمیلی 52 کیلومتر که دارای 196 پای پلچک است، ایران با تمام مردم افغانستان خواستن مردم ولایت بادغیس و ایراد تبریک میگو. پل کمپنی شهر کابل طولش 56 متر است و ارزش 48 متر. پروژه که آماده افتتاز بخش اول سرک القوی شهر کابل است با طول 22 کیلومتر و 20 پای پلچک. به صورت عمومی ارزش پروژه‌ای که وزارت فواید عامه روی دست گرفته یا تکمیل کرده 21 میلیارد و 744 میلیون و 226 هزار و 322 افغانی است. قراردادهای وزارت فواید عامه یا یک دست میشه یا به شرکت های دولتی داده میشه. دیگه انتخاب از سکتور محترم خصوصی ماست که بیاین سرمایه گذاری کنن تا بتانیم به اعتبار کامل و معطلی در تطبیق از این پروژه قابل قبول نیست. یعنی تنها سرک لوگر رو ببینید، 600 مردم از 4 ولایت منتظر میباشن تا پیشرفت صورت بگیره و دلیلش چی بود؟ دیزاین به اندازه ناقص بود، 4 بار سر دیزاین تجدید نظر شد. از ساحه آبخیز میگذشت، از پالوی قول اشمت خان و یمین سر پیدا کرد که کسی متخصص دیزاین بود، در حقیقت فیلم خوانده بود.
رئیس جمهوری افغانستان در ادامه سخنان خود از توجه مسئولان شهر کابل برای مبارزه با غصب زمین تشکر کرد و در مورد پروژه های شهری و ویژه راهسازی که در کابل انجام شده است گفت:
از معاون صاحب اول و از جناب شاروال صاحب والی صاحب کابل ما واقعا تشکر میکنم. یک حرکت بسیار واضح به وجود آمده و یک غصب به املاک دولتی و ملکیت عامه نه تنها یک نقطه پایان برش گذاشتین، بلکه بار اول است ما فکر میکنم در 40 سال که غصب برگشت داده شده. معاون صاحب اول از زحمات روزانه تان شباروزی تان در قسمت تطبیق میثاق امنیتی ما استقبال میکنم و انشالله تعالی از برکت ازی مردم کابل پس نه تنها پارکای خود دیدن بلکه تمام امکانات. پلهای پاچا و شینه را گفتن، ساختمان سرکای اعتبار از چارای قلعه نجارا الا چارای سرور کائنات و بعد از او الا سیراهی خواجه بغراس، ساختمان سرک اتصالی قرغه الا سرک کابل قندار است، ساختمان سی اول پارکای صنعتی است که بار اول شاروالی کابل توجه کرده سر از ای که طول از ای تنها 3.9 کیلومتر است، اما از نگاه کیفیت بر سکتور خصوصی ما اهمیت زیاد داره و ضرورت واضح است. و بهسازی زیربناهای قسمت الف گذر بگرامی ناهی 22 فامیلی های نساجی بگرامی، ناهی 8 بلاک اول سوم، ناهی 12 گذر 24، ناهی 12 رحمان مینه، ناهی 8 کلول پشته، ناهی 14 گذر 15 و خاصتا تکمیلی ساختمان پل مترو واقع مکرویان به همه تبریک میگم. همه از اینا تاثیر داره.
در همین حال دولت افغانستان بودجه لازم برای ساخت جاده ارتباطی معیاری بین ولایت اروزگان و ولایت قندهار در جنوب افغانستان را اختصاص داده و کار ساخت این جاده به زودی آغاز خواهد شد. با ساخت این جاده بخش زیادی از مشکلات مردم و تاجران این منطقه برای نقل و انتقال از اروزگان به قندهار مرفوع می شود. در همین ارتباط توضیحات همکار ما عزیز زاهد را از قندهار می شنویم.
شکایت عمده باشندگان ولایت اروزگان، ولایت دورافتاده در جنوب افغانستان، مشکل شاهراه این ولایت بود که با بیرون از ولایت با تمام افغانستان و خصوصا با قندهار وصل می شود. یک شاهراه بسیار وضعیت بد داشتند و شکایت های متعددی بود. بالاخره برای اعمار شاهراه اروزگان قندهار 1 میلیون بودجه منظور شد و کار بالای آن به زودی آغاز خواهد شد. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان میگویند که برای اعمار شاهراه میان اروزگان و قندهار 1 میلیون افغانی بودجه منظور شده است که به گفته والی اروزگان این شاهراه 26 کیلومتر طول دارد که به زودترین فرصت کار اعمار آن آغاز خواهد شد. کار اعمار این شاهراه از سالها به این سو ناتمام مانده است و اروزگان از ولایت‌های در جنوب افغانستان است که در 2 دهه گذشته خیلی ناامن بود و فعالیت طالبان در آن باعث شده بود تا پروژه های توسعه‌ای و بازسازی در این ولایت به کندی به پیش برود یا اصلا تطبیق نشود. علاوه از این که شاهراه ناامن بود، این شاهراه بر اثر جنگ‌های به شدت آسیب دیده، تخریب شده است. طالبان حاکمیت بسیار سخت و نیرومند بالای این شاهراه دارد و حتی همواره در شبکه های اجتماعی تصاویر و عکس های از وضعیت بسیار بد این شاهراه به نشر می رسد که حتی باشندگان ولایت اروزگان مجبور هستند که به علت اینکه این شاهراه از سوی طالبان مسدود شده، مردم مجبور هستند تا برای امرار و خصوصا برای بعد از آوردن مواد اولیه زندگی از شاهرهای فرعی که دشتها و کوههای بسیار در یک حالت بد هست، از اون شاهرهای فرعی که اصلا شاهرها نیست، مردم ایجاد کردن به قندهار بیایند و از اینجا به یک حالت بسیار بد مشکلات خود را حل کنند. حتی در بسیار موارد مریضانی که از اروزگان به قندهار میایند به علت اینکه شاهرها بسته هستند و از راههای فرعی موترها عبور و مرور میکنند، در یک حالت بسیار بد موترها همراهی که مریضان حمل میکنند نقل میکنند گیر میماند و فاصله که حدود چیز بیشتر از 1 ساعت است در 5-7 الی 8 ساعت مردم با مشکلات بسیار سخت طی میکند. بالاخره دولت محلی در اروزگان اعلام کردند که بودجه برای این شاهراه منظور شده است و با زودترین فرصت 26 کیلومتر شاهراهی که مشکل داشت و از کار باز مانده بود بار بالای آن و اعمار آن آغاز خواهد شد. اما مشکلات هنوز هم در مورد این که طالبان چی با این شرکت های بازسازی خواهند کرد و هنوز هم فعالیت طالبان در این شاهراه بسیار با نفوذ و جدی هستند، هم از مشکلات دیگری هستند که بعد از آغاز کار آن معلوم خواهد شد که طالبان اجازه میدهند یا نه. اما در مجموع اروزگان یک ولایت دورافتاده و محروم هستند که تنها راه اتصالش با افغانستان و به بیرون از افغانستان همین یک شاهراه هستند و این ولایت یک ولایت احاطه شده با کوه ها هستند که همین یک جاده و یک شاهراه برای اکمالات که مردم غیر نظامی و که برای نظامیان همین شاهراه هستند. اما حکومت و نظامیان اکمالات خود را از طریق هوا می کند، ولی مشکلات جدی با مسدود شدن این شاهراه برای غیر نظامیان و باشندگان اروزگان باقی مانده.
شرکت ملی برق افغانستان برشنا اعلام کرده که پس از این هزینه مصرف برق مشتریانش را به صورت ماهیانه جمع‌آوری می‌کند. در حال حاضر قبض برق مشتریان این شرکت هر 2 ماه یک بار صادر می‌شود. با صدور قبض برق به صورت ماهانه هزینه مشتریان این شرکت کاهش خواهد یافت. چون در حال حاضر تا 200 کیلووات 2.5 افغانی حساب می شود و مصرف بیشتر از آن تا 3.75 افغانی هزینه بر می دارد. در اعلامیه برشنا مشخص نشده که آیا با ماهانه شدن قبض ضریب قیمت کیلووات برق هم تغییر کرده است یا خیر؟ صادرات هرات به کشورهای خارجی به نزدیک 76 میلیون دلار در سال رسیده است. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند که در جریان سال گذشته خورشیدی 1399 به ارزش 75 میلیون 800 هزار دلار آمریکایی محصولات زراعتی، حیوانی و صنعتی به خارج از کشور صادر شده است. محمد رفیع رحمانی، آمر اجرایی این اتاق بر روزنامه اطلاعات روز گفت که در سال 1398 خورشیدی صادرات هرات به 70 میلیون دلار رسیده بود. در همین ارتباط گفتگویی داشتیم با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و درباره جزئیات این خبر از او پرسیدیم که دعوت میکنیم بشنوید.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید که در سال 1399 خورشیدی 30% صادرات این ولایت نسبت به سال 1398 افزایش داشته. کالاهای صادراتی شامل محصولات حیوانی، میوه‌های خشک، نباتات طبی و محصولات صنعتی بوده. محمد رفیع رحمانی رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت در سال 1398 به مقدار نزدیک به 49 هزار تن با ارزش بیش از 70 میلیون دلار به بیرون از افغانستان کالا صادر شده که این رقم در سال 1399 نزدیک به 65 میلیون تن افزایش داشته است. بنا به گفته وی ارزش مجموعی این 65 تن کالای صادر شده در سال 99 نزدیک به 76 میلیون دلار است که نسبت به سال 98 افزایش قابل قبولی را به دنبال داشته است. او همچنان گفت با وجود همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان خوشبختانه صادرات محصولات و فرآورده‌های افغانستان امیدوار کننده است و تلاش‌ها بر این است این روند همچنان ادامه یابد. گفته می شود در بین کالاهای تجارتی زیره سبز، تخم تربوز، شمش سرب و کشمش بیشترین صادرات را در افغانستان داشته است. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند تقاضا برای خریداری گیاهان طبی در بازارهای خارجی به اندازه زیادی وجود دارد. با این همه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و مسدود بودن راه‌های مواصلاتی چالش‌های جدی بر سر راه تجارت در افغانستان به وجود آمده بود.
علی‌رغم افزایش صادرات از گمرک اسلام قلعه، آتش‌سوزی گسترده‌ای که در اواخر سال گذشته در این گمرک اتفاق افتاد، باعث کندی روند صادرات و واردات در این گمرک شد که به دلیل پرداخت نشدن خسارات کامیونداران باعث اعتراض آنان شد. هفته گذشته مرز اسلام قلعه با جمهوری اسلامی ایران و تورقندی با ترکمنستان توسط معترضان مسدود شده بود. روند واردات کالای بازرگانی هم متوقف شد و این وضعیت بر قیمت کالا و مواد خوراکی به ویژه در هرات اثر منفی گذاشته بود. سخنگوی والی ولایت هرات افغانستان گفت با سفر هیئتی از کابل به هرات و دیدار آن با والی این ولایت و کامیونداران معترض اعتراضات یک هفتهی کامیونداران پایان یافت و مرز گمرکی اسلام قلعه فعالیت‌های خود را بار دیگر از سر گرفت. جیلانی فرهاد گفت معترضان پس از دیدار و گفتگو با هیئت اعزامی مجلس و نماینده وزارت مالیه از کابل و دادن وعده به آنها برای کمک به آسیب دیدگان حادثه آتش سوزی اخیر در گمرک اسلام قلعه خیمه های تحصن خود را برچیدند و روند انتقال کالاها از این گمرک مرزی از سر گرفته شد. این در حالی است که روز شنبه نیز حدود 10 تانکر حامل گاز مایع در ولایت هرات پس از سرایت آتش به یکی از آنها در آتش سوخت. در ادامه گفتگو با همکار ما محمدی در هرات درباره جزئیات اعتراض کامیونداران که باعث افزایش مواد خوراکی و سایر اقلام در این ولایت شده است پرسیدیم که وی در پاسخ گفت
طبیعی است وقتی که حالا مشکلاتی که در بندر گمرک اسلام قلعه به وجود آمد و همچنان اعتراضات و اعتصاب های پیهم رانندگان و دارندگان موترهای باربری که مسئولیت انتقال کالاهای تجارتی را به دو سوی مرز دارند، خب اینا مشکلات زیادی را برای شهروندان به وجود آورده. ما افزایش قیمت ها را در شهر هرات شاهد هستیم. حتی بر اساس سروی ها و بررسی هایی که از بازار هرات انجام شده، خب متاسفانه میشه گفت که بین 15 تا 30% افزایش قیمت داشته، حتی مواد سوخت، مواد ارتزاقی، حالا به ویژه ای که در آستانه ماه مبارک رمضان هم قرار داریم، این نگرانی ها بیشتر شده که حتی در روزهای آینده مشاهده افزایش قیمت های بیشتری در شهر هرات باشیم. زمانی که حالا موترهای باربری و حامل سوخت در ولایت هرات در گمرک استامقلعه خب حریق شد و در آتش سوخت، پس از او اعتراض های گسترده روز که قبلا هم اشاره کردم در شهر هرات پیدا شد. مسیرهای ترانسپورتی به ویژه مسیر منتهی به گمرک استامقلعه و همچنان مسیر شعارهای هرات ترقوندی بر روی تردد وسایل نقلی کامیون‌ها حتی موترهای مسافربری هم بسته شد. زمانی که این مسیرها هم بسته شد، خیلی از کالاهای تجارتی که تاجران و بازرگانان در دو سوی مرز خریداری کرده بودند در اونجا باقی ماند. حتی خیلی از اقلامی که اونا زود فاسد می‌شد و زود تاریخ مصرفش می‌گذشت هم در اون سوی مرزها ماند و متأسفانه به دلیل همین اعتراضات و اعتصاب‌ها نشد که اونا وارد شهر هرات بشه تا شاید کاهشی در قیمت‌های مواد ارتزاقی و سوختی مشاهده باشیم. همین اکنون هم که من دارم با شما صحبت می‌کنم، نگرانی‌ها از افزایش قیمت‌ها بسیار بالاست. این مسئله حتی این نگرانی به دفتر والی هرات رسیده. والی هرات هیئت و کمیسیونی را ترتیب کرده که نظارت بکنند بر قیمت‌های مواد ارتزاقی و سوختی و تأکید کرده که اتفاقات اخیر در گمرک‌های اسلام‌قلعه و ترقوندی نمی‌تواند عاملی باشه برای اینکه تاجران و کسایی که اموال تجارتی را وارد افغانستان می‌کنند از این فرصت به نفع خودشون استفاده بکنند و افزایش قیمت‌ها را ما در هرات شاهد باشیم. والی هرات تأکید کرده که با متخلفین هم برخورد خواهد شد. از جانب دیگر عبدالودود فیض‌زاده رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان هم تأکید کرده که مشکلات بسیاری برای شهروندان هرات به وجود آمده. حالا گفت نباید نادیده بگیریم که خیلی از شهروندان هرات که مالک موتر بودند یا اینکه بازرگان بودند و اموال تجارتی را وارد می‌کردند در اتفاقات اخیر به شدت متضرر شدند و حتی دولت افغانستان حاضر نشده به اونا جبران خساره بکنه و اعتراضات اخیر هم به همین خاطر بوده و او گفت که این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها حق شهروندان افغانستان هست، اما گفت که شهروندان افغانستان زمانی که دست به اعتراض یا اعتصاب میزنند نباید باعث بشه که ضرری به سایر مردم برسه. آقای فیض‌زاده تاکید کرد که رئیس جمهور شخصا باید اقدام بکنه، وارد عمل بشه و دستورالعملی رو مریول اجرا بکنه که درش کمک بکنه برای شهروندان افغانستان به خاطر کاهش قیمت‌ها.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که کارخانه تولیدی آرد میرویس افغان در قندهار که با $1,000,000 به فعالیت آغاز کرده بود، اکنون سرمایه گذاریش را به $6,000,000 افزایش داده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که این کارخانه تولیدی در یک شبانه روز میتواند 60 تن آرد تولید کند و برای 30 نفر زمینه اشتغال را فراهم کرده است. توضیحات بیشتر در همین ارتباط را از همکارم عزیز زاهد از قندهار بشنوید.
سرمایه گذاری $6,000,000 در شرایط فعلی برای تجار در قندهار واقعا ظاهرا یک خطر به نظر می رسید، اما فایده آن یا زمینه سازی برای مارکتینگ یا بازاریابی آرد در داخل افغانستان در مارکت های داخلی یک نیاز مبرم جدی هستند که ارزش این را دارد که چونین یک سرمایه گذاری از سوی سکتور خصوصی سرمایه گذاری شود، چون مارکت داخلی مشخصا تعریف شده است که از این جنس یک فایده خوب به دست می آید. تنها قندهار نیست، در ولایات دیگر هم این سلسله آغاز شده است و کارخانه های تولید آرد در برخی ولایات آغاز و فعالیت کرده است و در برخی دیگر زیر کار هستند. به این معنا که یگانه عامل بزرگ دیگر این که جاده های افغانستان مساعد برای تجارت سنگین نیستند و این که آرد از قزاقستان تا قندهار میرسد یک هزینه طبعا از نگاه ترانسپورت بالا در پی دارد و در مارکت های داخلی این خلا پر شده میتواند، چون افغانستان یک کشور زراعتی هستند و برای خصوصا آرد گندم به قیمت نازل به دست می آید و تجار این نقطه را هدف گیری کردند و این سلسله ای که افغانستان از نگاه آرد متکی به خود شود این سلسله ادامه دارد و در چندین ولایات این ابتکار شده است. اما سابق از پاکستان که ما آمد به قیمت نازل بودند، کیفیتش هم پایین و این یک نوع مردم افغانستان و تجار بد عادت کرده بودند و این که از کشورهای آسیای میانه تا قندهار و هلمند در این جاده ها و شاهراه آرد میرسد، این باعث شده است که تجار افغان دست به کار شوند و این فرصت را هدفگیری کند و این سلسله تازه از قندهار آغاز شده و به ولایات دیگر هم خواهد رسید.
برای نخستین بار یک نمایشگاه تولیدات فناوری‌های چینی از سوی یک سرمایه‌گذار چینی که 20 سال می‌شود در افغانستان زندگی می‌کند، روز جمعه 20 حمل در شهرک چینی‌ها در کابل راه اندازی شد. در این نمایشگاه شماری از شرکت‌های چینی و شرکت‌های مشترک افغانی و چینی تولیداتشان را به نمایش گذاشتند. بازرگانان چینی که در این نمایشگاه شرکت کردند میگویند که اگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری لازم برایشان فراهم شود، حاضر هستند در بخش صنایع سرمایه‌گذاری انجام دهند. بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، در سال گذشته افغانستان به ارزش 60 میلیون دلار صادرات به چین داشته است، در حالی که در این سال به حدود 1 میلیارد دلار کالا از چین به افغانستان وارد شده است. مسئولان این اتاق میگویند که در حال حاضر افغانستان کسر بزرگ بازرگانی با چین دارد که با توسعه سرمایه‌گذاری مشترک میان افغانستان و چین این کسر میتواند کاهش یابد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. در صورت علاقه‌مندی به این برنامه می توانید این برنامه را هم از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari شنونده باشید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم پیگیر باشید. با سپاس بیکران از همراهی شما تا هفته بعد، خدا یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نوبت به شور و شادی و قرصک رسیده است. میخواست یک بهانه که اینک رسیده است.
حال خوشی در شکرستان، تو هم بخند.
ساعت با وقت خنده و چک رسیده است.
شکرستان، زندگی چون پیچکیست، انتهایش میرسد پیش خدا.
به نام یگانه هستی، خدای مهربان.
با لبخندهایتان،
با شور و شوق زندگی که در دل دارین،
با حال خوشی که دارین،
درود.
از طرف ما هم درود.
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مبارکتان باشه،
قبول باشه روزداریتان
و باقی عبادتهایتان.
این اولین شکرستان ما در ماه شریف رمضان است. خب جور و بخیر هستین؟
الهی که باشین،
در کنار ما هم باشین تا آخر برنامه.
زیاد وقت شما را نمیگیریم. خانم صادقی،
بله؟
مرا بانین که یک قطع غنی بخوانم.
اوه حالا کی نمانده؟ بخوانین ببینم که چی میخوانین، بفرمایید.
اینه اینه خیلی گوش کنین.
بله.
با تو من میگوم یار خوشی هایید به شمار، با تو من میگوم یار خوشی هایید به شمار، غمای در حال فرار کارو بارد برقرار، کارو بارد برقرار، خنده هایت هم قطار خوش بگذره روزگار، خنده هایت هم قطار خوش بگذره روزگار. آمین یا پروردگار، آمین یا پروردگار، آمین
یا پروردگار. نام خدا بیشک بیشک. آفرین آفرین به شما،
مهربان هستین شما،
زنده باشین. اما خب آقای موحد ببخشید، من به شاعر آفرین گفتم.
چی؟
حتما یکان شاعر مزاری بودا، اونو از این قسم شعرها زیاد میگن.
خیمه چی؟
گمش کنین، ادامه برنامه رو اجرا کنیم.
لا حول ولا قوة.
چی کار میکنین آقای موحد؟
امی مایی که درست کرده رو ایستم. خانم صادقی،
آقای موحد دست نزنین مایی که ایلا کنین یک دفعه، بیخی صدای من رو خراب کردین.
نه او رقمی که ما بریم هست نیست، تو همشی را صبر کنین،
مشکل نداره که درست هست.
سعی کنین اینه ای سویچکش ای طرف هست، نه باید او طرف باشه. سری مایی که هم یک ذره کج هست، اینه سعی کنین سیمیش هم خیلی کش حال هست، باید جورش کنم.
اولا خو ای خراب نیست، اگرم خراب است بانیرم خودم کارم در بخش فنی و تکنیکی خودشون میان درست چی
میکنن.
تو شما چیکار لیدس میزنید؟
نه من خودم بخش فنی و تکنیکی هستم، جوریش میکنم.
بله بله،
یه چیزی نیست.
تهیه کننده جان ببخشید، یک موزیک چیزی پردین کنال آقای موحد. مایی که خراب میکنه کندیش میکنه دیگه، باز ما نمیتونیم ادامه برنامه رو داشته باشیم و گفته باشم.
خلاص شد بخیر، اگه من نمی بودم برنامه به مایک می ماند.
وا آقای موحد، این مایک خوب مشکلی نداشت از اولم. یک ذره رویشو طرف شده بود که صدا بردار برنامه آمد و درستش کرد. خلاص
خو اگه من در مایک دستک نمی زدم کی درست می شد؟ اونمو دستک زدنی من مایک جور کرد، نه صدا بردار برنامه که آمد.
نخینه
به نظرم که او طرف کمپیوتر ها و میز صدا مشکل داره، برم که اونا رو هم درستشان کنم.
لا حول ولا، بشینین آقای موحد، شما چی کار دارین؟ چه قسم هم کار هستین شما آخه؟
چطور سیگفارم او صوبانیم خانم صادق و یک بخش از برنامه رو بشنویم؟ باز بعد از او براتون خواد گفتم که من چرنگ هم کار هستم یا چرنگ هم کار نیستم.
خواسته ایست
بچه مرشه.
جانم مرشه.
اسب خیال رازین کن که به دنیای شگفت حکایات سفر کنیم.
پا برکا با مادر مرشه.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین حکایت و روایت کردند که در روزگار بسیار دور مرد میزیست.
حکایت مردی را که ظاهر کرده اید در ساحه موجود نمی باشد، لطفاً بعدا حکایت کنید. The novel call is busy. Please come back.
تا کنون چنین موردی در حکایات مشاهده نشده بود مرشد.
بچه مرشد، در همام اختگی حکایات اشکال گوناگون دارد. و اما آوردند که در روزگار بسیار دور مردی میزیست.
یک دفعه خود گفتم حکایتی را که دایم کرده اید در ساحه موجود نمی باشد. برای آگاهی از حکایت درست نمبر یک مربع چهار شگفت‌انگیز ستاره 2.3 بازگشت به مینوی صفر و برای ارتباط با مرد مورد نظر مجددا تمام مراحل را از دو انجام دهید. The number call is busy. Please come back. خواهد سر.
مرشد، چطور است که حکایت بانوی را حکایت کنید؟
بچه مرشد، تو نمیدانی در هم آمیختگی حکایات امر عادی است؟ و اما آوردند که در روزگاران بسیار دور مردی میزیست.
گوش کو چی میگم خب؟ از امو شربتی که برات گفتم از دواخانه بگیر، فقط قبل از مصرف خوب خودش شور بته. چی؟ آه دیگه گوش کو هر اش شب یک ساعت. نه غلط شد، هر اش ساعت یک شب، اگه با اشتوک دادی یک چارم شب. آه درست است دیگه، تشش نکو. با من خدا زنده باشی با من خدا.
میگو مرد، تو از کی دکتر شدی که من هیچ خبر ندارم؟
دکتر چی کار چی، رفیقم بود. زن میگفت که چند وقت است که یک سردرد خفیف داره.
آها، باز شما چی دوایی برش پیشنهاد کردین دکتر صاحب؟
مرا دو بزن ولی یه قسمی دکتر صاحب نگو. خب
آخه چرا در مورد چیزایی که اصلا معلومات نداری تو اظهار نظر میکنی؟ ها
یک دقیقه عزیزم، میبینی که موبایلم زنگ زد رئیس؟
جواب بده.
خوب من خطر نکن. بله، سلام انور جان، زنده باشی، خیر و خیریت. شکر. تو چی میکنی؟ خب میشنوم. خب سرمایه گذاری؟ درست. چقدر پیسه داری لالا؟ خو یک کار بکنی که خو گوش کو، خانه و تلاوالای زنت هم سودا کو. از این طرف و طرف هم اگه میتونی قرض و قوال کو، باز کلشم چی کنی؟ فهمیدم، اسعار خارجی بخر. درست شنیدی، خاطر جمع. گوش کو، یک برده فایده میکنی. اینه من برات میگم دیگه، یک آگاه خو مسائل اقتصادی که خواست نامش فاش نشوه بر مایره گفته. راستی میگم، ای زنده باد. نه خواهش میکنم، کاری نکردم. زنده باشی، جور باشی، خوش شدم صدای تو شنیدم. باور کو، جور باشی، با من خدا. یمزی
از برای خدا.
چی شدن؟
تو از که اقتصاد دان شدی که من هیچ خبر ندارم؟ تو اگه یه چیزا رو میفهمیدی حالا روز خود مایی نبود.
الله،
ما از خود خانه داشتیم.
بله.
موتر داشتیم، ولی حالا چی؟ همه هیچی نداریم، با خانه کرایی میشینیم.
زن، ما کم چانس بودیم، اگر نه که پیشبینی های من کلش صحیح بود.
وای تو کی دست از این کارایت میکشی مرد؟ تو اگر چوب بشینی و نظر بتی زنده نمیمانی؟ خود چوب باش دیگه.
زن، من در زمان خودم متولد نشدیم، من مرد 100 سال آینده استم. از همین خاطر مرا درک نمیکنین شما. بله
به
تو سعی نکن، مرا راستی میگم.
یک هفته بعد.
بله، مهربانی کنین، مهربانی کنین، بله.
در و در و خاک به سرم کدی مراد.
وان ور جان گل چیال اول، السلام علیکم.
مگرم تو نگفتی که اسعار خارجی ترقی میکنن نه؟ قیمتش بالا میره فرت فرت نه؟ مگرم نگفتی که یک کارشناس مسائل اقتصادی گفته؟
خب حال چی شده انور جان؟ چرا جگرخون هستی؟
چی بگویم، بجایی که یک برده فایده کنم بیخی نقص کدوم، ضرر کدوم، خانه، زندگی، طلا و آلای زنم همه گی